تاریخ 16 نوی 1368 می باشد و بعد از آن الهو کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفا اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا
افغانها در خارج افغانستان.
شنوندگان عزیز، این بار در برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور قسمت از مصاحبه ما را با خانم غزال وایزی خدمتتان تقدیم میکنیم. به نظر ایشان گروه ها و فعالین مدنی افغان در بیرون از افغانستان باید برنامه منسجم برای آینده افغانستان داشته باشند. غزال وایزی یکی از بانوان افغان است که در بیرون از افغانستان زندگی میکند، اما او مفکوره های زیاده درباره افغانستان دارد و فکر میکند که با کارهای بهتر میشود به آینده کشور امیدوار بود. از ایشان در قدم اول خواستم که خود به شکل بسیار مختصر خدمت شنونده های رادیوی آزادی ما معرفی کند که چنین گفتند.
بسیار زیاد تشکر از دعوتتان. نام ما غزال وایزی است. ما 10 ساله بودم که ما از افغانستان مثل هزارها نفر دیگه گریختیم و آمدیم آلمان. با آلمان اینجا به مکتب خلاصه کمی قدر کردیم که به مکتب خود رساندیم که تحصیلات عالی خود کردم. بالاخره درسی که با آلمان خواندم اجتماع شناسی و اسلام شناسی است. شوهر ما افغان است. 2 اولاد داریم. 1 بچه 1 دختر. بر دویشان درس می خوانن. دیگه من خودم به خود شق خود یک چند سال کار کردم و بعد از او شوهرم دکتر است که معاینه خانه داره. با اونجا با مو دفترش درسای دفتری را خوندم، منیجمنت، که بال از می سال 2010 به این طرف به دفتر شوهرم کار میکنم. اما با پولیش فعالیت های سیاسی دارم من و در غیر از او بسیار گروپ های خرد و کلان دعوتم میکنن که راجع به اسلام برشان گپ میزنم و در غیر از او خودم به حزب سی دی یو آلمان هستم و رئیس خانما به می منطقه ما عزیز به ما که هستم و در غرض به گروپ کلانترشانم به جمله رأس نفرای عزیز به ما هستم.
یک موضوع جالب ای است که در افغانستان به خاطر پرابلم ها که بوده تقریبا امروز گفته میشه که تقریبا در اواخر تقریبا بین 7 تا 10 میلیون افغان در خارج افغانستان به سر میبردن، به شمول ایران و پاکستان و امریکا و کل جای دنیا. از نقطه نظر شما کسایی که از افغانستان میرن، آیا افغانستان فراموش میکنن؟ با افغانستان رابطه خود نگاه میکنن؟ چی میکنن اینقدر انسان در اروپا و در جاهای دیگر؟
یعنی عمومی آدم گفتن هم میتونه که تمام افغانا، منتها چند موضوع که ما متوجه شدیم که بین مثلا افغانایی که مهاجر به پاکستان، ایران و یا آلمان، فرانسه، امریکا، استرالیا، هر جایی که شدن یک تغییر پیدا کرده. یعنی تو نیست که ما شما بگیم که همشان عین چیز افغانا ماندن. و زیادتر که ما متوجه شدیم که افغانایی که به اروپا هستن، ولی یارم گفتادم نمیتونه، گرچه که ار افغان با ار کنج دنیا که هست، نسل اولی که از افغانستان گریختن، البته اونا نسل قربانی بودن. یک تعداد جوانایی که بر آمدن مجبور بودن که اینجا ار کار که پیش بیایه که کار کنن، برای از ایک فامیل خود کمک کنن. از او خاطر نشد که به مشکل که یک تعداد که شاید میخواستن اما درس و کاربار خود پیش ببرن، چون مجبور بودن که پیسه روان کنن برای فامیلای خود و فامیلای خود کمک کنن. دیگه افغانایی که من خودم که شخصا دیدیم، زیادتر افغانا فراموش نکردیم افغانستان و فکر نمی کنم که کسی فراموشم کنه. و من متیقن هستم که اگر افغانستان آرامی می بود، که یک شرایط زندگی برای ما امکاناتش می بود، من فکر میکنم که زیاد افغانا پس افغانستان میرفتن. کلگی یک احساس با مقابل وطن خود دارن. دیگه من خودم شخصا این قسمی که میبینین با وجود از این که تمام عمر ما با آلمان تیر شده، اما ما هم فارسی را فراموش نکردیم، هم نشته میتونم، هم خوانده میتونم و همیشه آرزویم بوده و است که اگر بتانم که بازم به یک شکل از اشکال بر افغانستان یک رقم کمک کنیم یا برسیم برش بر مردم ما.
و کسایی که فعلا مهاجر میشن به خارج کشور، توصیه شما چی است؟
این همی بسیار یک سوال مشکل است، چون آدم میره از چندین نگاه باید ببینن. سال 1980 افغانایی که از افغانستان گریزی شدن، ما و شما از یک سیستم آمدیم که هنوز وقت افغانستان یک آرامی نسبی بود، فقط وطن ما از طرف روسیه که تجاوز شده بود سرش و موضوع کمونیست‌ها بود که کشتن بسیار زیاد بود و برازی که کلگی زندگی خود نجات بتن میگرفتن. اما ما و شما از یک سیستم میبرامدیم که مردم باسواد ما میبرامدن زیادتر او وقت و مردمایی بودن که یک تعداد زیادشان سال 1980 که بر آمدن که اروپا و یعنی خارج برشان کدام چیز نو نبود میشناختن. دیگه بعد از دوره دومه که پناهنده های افغان که زیاد آمدن بین سال 89 و 93 بود، کونام از دوره آمدن که از دوره نجیب بود، کونام هم نسبی تحصیل یافته بودن، یعنی مردمایی بودن که به درد به اصطلاح اروپا میخوردن. اما نسل نو ما که میاین و متاسفانه که بچه های جوان هستن، البته غیر از جنگ اینا به زندگی خود دیگه چیز ندیدن، این نیست که من خدا اینا خواسته اونا رو مقصر بسازم، اما یک تعداد زیاد به یک توقع دیگه میاین، به یک انتظار دیگه میاین و این یک درگک بر محیط اروپا و امریکا که مثل که شما گفتین که تعداد پناهنده بسیار زیاد شده از چندین مملکت، وقت من مثلا تنها موضوع افغانستان بود، از دیگر جای ها زیاد پناهنده نمی آمدن، اما که از کل جای پناهنده می آید طبعا که به یک شکل دیگر می بینن پناهنده را و بر ما بسیار مشکل است که ما بر از اونا بگم که به می افغانستان باشن برشان بهتر است و یا یک منطقه یک اپا ما می فهمم که برشان زده میتونم که وقتی که به خارج از افغانستان که میاین که میبراین بی تفاوت که به کدام مملکت میباشن، اینا نرمال باید کوشش کنن که یک رقم لسان یاد بگیرن، یک کار یاد بگیرن که یک خودشان مفید برای اجتماعی که میباشن واقعی شوند.
ما بسیار از خورترکی بیرون آمدین و حالا در جرمنی هم مثلا عضو یک حزب بسیار معتبر جرمنی هستین. شما زیادتر خود فکر میکنین که جرمن هستین یا زیادتر خود فکر میکنین افغان هستین و از نقطه نظر حزب شما به موضوع افغانستان چگونه نگاه میکنین؟ رای حل در چی میبینین؟ چاره چی هست؟
بله، یه بسیار یک موضوع مشکل است، چون که ما برتون بگویم که افغانستان چاره به دست ما و شما افغانا اصلا نیست. کل زندگی ما و شما و سرنوشت ما و شما تناز ما و شما نه، یعنی آلمانه که بسیار به اصطلاح خود قوی فکر میکنه اما سرنوشتش به دست خودش نیست. ما و شما سرنوشت امگی ممالک دیگه به دست قدرت های بزرگ دنیا و اونا بر ما و شما تصمیم میگیرن که چی شوه و چی نشه. از همین خاطر ما طرفدار دوزدن افغانای ما، سیاست مدارای ما یا هر کسی که است طرفدار دوزدن ایچ کدامشان من نیستم و ما براتون بگم که خودم شخصا بر افغانایی که قبول میکنن یک مسئولیت به افغانستان بگیرن، زندگی خود و فامیل خود که به خطر میپرتن، ما نرمال احترامشان دارم. باز مخصوصا افغانایی که خودشان سالها از خود بیرون بودن و به امریکا و اروپا اولادایشان، زنشان و خودشان با آرامی زندگی کنن و از اینجا دو میزنن نفرهایی که به افغانستان کار میکنن. این چیز به نظر من بسیار یک کار غلط است و چیزی که من به خود افغانستانم که من متوجه شدم که بر من بسیار جالب است که همونجا یک نفرم از سیاست مداره کلانم من گفتم بر من یک رقم بسیار جالب است که هر کس دو میزنه نفر مقابل خوده، اما این کار درست نیست. باید کلشان کوشش کنن که یک جای کار کنن، با هم کار کنن و رای علی افغانستان ما برتان بگم که به دست ما شما نیست. به دست ما شما اگه می بود ما شما امکانات یک رای علی حتما پیدا میکردیم.
خانم غزال وایزی، به نظر شما افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن و زندگی میکنن تقریبا از 40-50 سال به این طرف و تازه رفتن و از این قبیل تقریبا میگن حداقل 7 میلیون 8 میلیون هست در خارج کشور، خب به هر حال در بین از اینا یک امکان نیست که بسلا یک تشکیلات منظم داشته باشن؟ هزارها تشکیلات هست و هر دو سه نفر یک گروپ هستن و در واتساپ گروپ ها هستن و اینا هیچ یک فکر مشترک در قبال وطن ندارن تا جایی که متخصصین میگن. شما چی فکر میکنین که اینا چطور میتونن یک صدا باشن که تاثیرشان زیاد شوه؟ یعنی نمی چیزایی که شما میگین ای اگر چندین نفر ای را یک تشکیلات داشته باشین بگوین و به شکل رسمی بگوین شاید بهتر و خوبتر انعکاس بکنه. ای که هر کس علایده علایده بسلا در هزار طرف کار کرده برن شاید اقدر زود نتیجه نتد. چی فکر میکنین چطور میشه که اقدر انسان بیرون کشور بتانن به یک تفاهم ملی برسن و یک جایی کار بکنن؟
ای بسیار مشکل است. مشکل بایسته که هر کس نظر خود داره و ما خودم شخصا تابال ما کدام گروپ را چندین گروپ او نمتره که شما گفتین ما خودم شخصان رو مشناسم، اما ما راست خدا بگویم ما فعلا یک ذره از این گروپ ها امید خدا از دست دادیم که اینا بتانن که یک گروپ قوی شون و بتانن که یک تغییر بیارن یا یک کار بر افغانستان کنن. فعلا ما امکانات ازیرا نمیبینم. ما یکانه چیزی که میبینم اینمیست که گپی که پیشترم زدم تمام افغانایی که خارج از افغانستان هستن کوشش کنن که فقط روز خود شب و شب خود روز نکنن، بلکه یک مسلک یاد بگیرن و با امید از این یاد بگیرن که اگر بتانن که یک روز به افغانستان برن، چون به افغانستان ما شما امروز کلگی را کار داریم از هر مسلک و از هر شخص و می هر کس هر چیزی که یاد داره ما به افغانستان ضرورت داریم برشان. و هنوز به من فکر میکنم که متاسفانه که از قدرت خود ما بلند است تا که از قدرت های بزرگ آماده نشند که یک چند نفره به اصطلاح کله به کله کنند و اونا بگویند که شما یک پروگرام بتن که شما مجبور هستیم که اینمی پروگرام پیاده کنیم. اینی یکانه چانس است که من میبینم. اما این که ما و شما خود ما افغان ها ما بشینیم یک پروگرام درست کنیم و بین خود جور بیاییم و بخواییم و پروگرام به افغانستان پیاده کنیم این نظر شخصیم است. متاسفانه اتر یک را ما فعلا نمی بینم غیر از قدرت های بزرگ کونما یک کار کنن که یک گروپ تشکیل بتن. متاسفانه که ما احتیاج خارج هستیم با وجود از اینکه دموکراتی اینجا بسیار کم شده، اما باز هم همی دموکراتی نسبی که است بین این سیستم اگر باشه و نظر شخصی است که به افغانستان به آلمانی پارلمنتارش منشی میگن که یک پارلمان باشه اما یک سر مثل پادشاهواری باشه که به می اروپا و بعضی ممالک هست مثل اسپانیا یا بلژیک یا انگلستان که پادشاه دارن و پارلمان خود دارن. به این طور یک چیز ما و شما ضرورت داریم، اما پادشاه ما یک نفر باشه که از طرف تمام افغانا قابل قبول باشه و یک پارلمان داشته باشیم که قصر قوانین کار کنن و پیاده کنن و اطراف ما رو به نمت نفر از پایتخت دوان کنن که نموج کلگی بر حکومت و نمو یک سیستم کار کنن. اینی یکانه چانس به نظر ما بر افغانستان که ما و شما بتانیم که از ایالت برداریم و بدون تعلیم هیچ چیز ناممکن است.
بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما. از
محترم آقای وحید رویان، مشاور امور مهاجرین در شهر همبورگ، از شما خواهش میکنم که خود اگر معرفی کنین.
مدت 53 سال از در شهر همبورگ هستم. نام وحید رویان است. از لیسه عالی علی نجات که فعلا امانیست که بعد از یک مدت تحصیلات در فاکولتی حقوق آمدم در سال 1970 به آلمان. این از به شهر همبورگ از مدت 53 سال در همبورگ هستم. پیش در وقت علازادزاده شاه سال 1978 با آمدن کودتای کمونیستی بگویم یا 7 اپریل 1978 و بعد در اشغال روس در افغانستان افغانستان 1979 دسامبرش دیگه به اینجا ماندیم و اینجا ماندنی شدیم. نصیب قسمت داره اینجا ماندیم تا امروز در شهر آمبورگ هستیم. مهاجرین ما آهسته آهسته آمدن که فعلا درود بالاتر از 250,000 افغان است در اینجا. دیگه اینجا ماندیم اینجا کارهای به مهاجرین زیاد آمده و اینجا مشغول شدیم و ادامه خود سپورت داشتیم در افغانستان. خودم به تیم ملی فوتبال افغانستان بودم و البته از سالها در افغانستان هم مسابقات باک پینگ پونگ اینا قهرمانی داشتیم و افتخار داشتیم به وطن بودیم.
آقای رویان، حال افغانایی که میخواین از افغانستان بیرون برن، برای از اینا توصیه شما چی از طور باید بیاید؟
با واقع چه برطور میگم، ما با شهر هامبورگ با بلدیه ما یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود که در روی مستم داشتیم، بسیاری از دوستا و افغانای ما هم بودن. اینا تا حال 400,000 میل ایره بستر میل آمده از افغانستان که نام میخواین آلمان بین و 400,000 تا به حال را او را نخواندن. آلمان نگانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15,000 افغان مرنا رسمن خواستن و 15,700 نفر دیگه باقی مانده که نار کوشش دارن که تا ظرف یک سال و اعلان کرده بودن. بسیاری از وطندارای موقع غلط فهمیده بودن که نار گفتن که ما در ماه 1,000 نفر از 1,000 نفر افغانا رو میخواییم. مقصد از اینا از 1,000 نفر کسایی که در روی 15,700 نفر اینا ویزه دادن راجستر است که نار بیاره، چون موضوع خود فلاید نیست در افغانستان، بسیار کم است. اینا کوشش میکنن که اون ما رو اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها به صورت هم ژورنالیست ها رو مثل سابق قرارم که من ژورنالیست هستم و در فلان جای کار میکنم. آل بایدت با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمامشه که کدام مکتب خودن، چه وقتی ژورنالیست بودن و کجا بودن، همیشه ثابت ساخته بعدن شروع میکنم. و این البته ممکن که نظر و گفتار از اینا بعد از این که تمام شهر آلمان رو میگم، مقصد مثلا که شهر آلمان گفته تا که ما این 15,700 نفر خود بریم فعلا نفر نو نمیگیریم و وکلام نمیتونه که اینا 100% اونها رو از افغانستان بیاره. و ما همی اعلانم کرده این اینا اعلانم کردن که باید است که پولایشان رو مردم نگیره بر وکلا نتن و وکلام اینجا کلشان نمیگیرن بیاره. اما با نام در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعض ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20,000 و 15,000 میبریم و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تو رو برزنو نتین که غلط است. آلمان قطعا بر کسی ویزا نمیده و کلشان بستر ما شما قاچاق براستک و قاچاق برا که میرن اینا رو وعده و وعید میکنن. اما آلمان فعلا مشکلات داره، تمام اروپا با اینا، چرا موضوع فعلا برزنا بسیار مهم اوکراین است. در آلمان در هامبورگ که ما تقریبا در 3,000 اوکراینی داریم در ظرف یک سال که دیروز سالگرد یک سالگیش بود و در سر تا سر آلمان بالاتر از 1.2 میلیون است و اینا کل اروپا اولین را کوشی داره که اوکراین این جای نیست. به او اساس بسیار بر وطندارای ما مشکل است.
آقای وحید رویان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
خدا شما را کم نکنه.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفا به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب، به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج از افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب، به همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که به صورت حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقه‌مندی من در سبک رئالیست یعنی واقعی‌گرایی و سبک امپرسیونیسم. و بیشتر ابزار کارم با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقه‌مندی خاص با طراحی با مداد و همچنین آبرنگ دارم. و همیشه سعی کردم توسط نقاشی حرف ها، درد ها و رنج های نهفته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخاراتی که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتره با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت من اگر میتونستم حرف ها را از طریق کلمات بیان کنم، خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعا فکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آواز ها. خب قطعا هر کسی فکر میکنم روی هنر را میپیمایه، حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه هنر به خوبی بیان بکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خود در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدر استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودند. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. و خب من بعد از عنوان کودکی علاقمند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر آموزش دیدم. ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف روز دبستان و دبیرستان رو نمکتب بودم، باز نصف روز دیگه وسط حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین. آیا ای به خاطر بود که شما پدرتان میدیدین که سرکارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تأثیر گذار باشه در روح و روان فرزندان. ولی بعد هم که مثلا من دوست سوال ازی که حس کنم مثلا نقاشی در خانواده ما هست، خب من زیاد متوجه بودم که بلطف خدا هم استعداد بالاخره که او بیشه هست و میتونم کار بکنم. و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی. بعد رو تاثیر گذار بود، ولی بعدها قطعا دیگه ما خب در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه. یعنی شخص باید در درون خود او نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که برقرار خدا در وجود بعد انسان ها یکی علاقه هم میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر. بله، موضوع تاثیر گذار بود و خب او باعث شد که انشالله من روی هنر قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده به خصوص پدرجان وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی را بیاین و نقاش شوین؟
واقعا برستی بگم مشوق اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشون بودن، خود مخرج معلم بودن. یکی از مشاورین ما تا پدر من بودن و براستی زحمات زیادی که پدر من برای من کشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود من تنها از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر من بودن، بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن، سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست توری است که حتی طبیعت معلم نقاش میتونه باشه. یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت مانوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیادی از نقاشان بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم و ای که نقاشی شد حرفه و شغل ما. یعنی یک وقت که یک رشته به صورت حرفه ای که پیش ببره و بتونه از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب اون جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه ایتر و قویتر پیش ببره. دیگه بله، تشویق های پدر بزرگ و به بنوی هم علاقه مندی خاص خود باعث شد که تا امروز من نقاشی ادامه بدم.
اگر کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدرجان رفتین یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب ما سال 79 تابستان سال 1379 خدا مغفرت کنه والدین به سرطان بدن و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا بدن سن دیگه 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یک از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغان که من نقشی کردم و شهرت از جهانی شد. در دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده، فکر میکنم یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان آمدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون رو تصویر بدشون و همین تابلوی مادر افغان مجانی شد. در خانواده ما بله، من کار میکنم و برادران من علاقه من هستن و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدن. ما در مجموع 3-4 برادریم و 2 همشیره، ولی خب اونها رشته تحصیلی ما بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود مثلا سمت نقاشی پیش بردم. و برادر دیگه من بله علاقه من هستن، کار میکنن تا انشالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسن.
اولین نقاشی تانه، خب شما گفتین نقاشی که جهانی شدش که مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه به یاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همین فیلن هم بدوخل مو کتابا خواه که دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم، پدرم پیش از اونا میاد، این با موتور دیش از این موتور قدیمی بود ای که به خانه ما میاد، من بسیار این موتور از این دوستشنم. اما تصویر موتور از این چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم، بازی زود میرفت، من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور از این نوشته کنم که این آبیه، این سبز، این سرخ، باز که این میرفت، من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین تره های که من داخل همین دفتر از سال 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی میبود. همین تصویرها یا طبیعت هایی که کار میکردم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا من کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت از بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره، وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از چی میکنی. خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ و در حوزه هرات حتی مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردند. و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن. اما خب واقعا دوست موضوع هست، مثلا خیلی کم دیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیاد برای تزیین خانه و دفتر کو استفاده میکنن، 1000 یا 2000 دلار شاید قالین مبل چی میخرن، اما شاید برای خریدن اگه سر هنری مثلا 50 دلار یا 100 دلار خواسته باشن وقت بگذارن و پول بگذارن خیلی میمونه و علاقه مند نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه، یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلوی نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروز یک از علتهایی که هرات به نام باستان یعنی هرات باستان مسما شد خب قطعا بودن میراث‌های فرهنگی مثل مسجد جامع، ارک یا شاید منارها اینا و اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادل کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازه از اون استفاده بکنه تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون به تابلو نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات ها. یعنی کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه از اون فضا خارج چیم بیم ببینیم شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا تا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوانهایی که حضرت حافظ سعدی می نویسن به نام بوستان سعدی، گلستان سعدی نامگذاری میشه، یعنی چی؟ یعنی بیم به گلستان سعدی، بیم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیم ببینیم بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چی زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما اونو تمرکز نکردین. من فکر می‌کنم ما سال 84 که اومدیم بله در قسمت فروش نقاشی ما هم مشکلات داشتیم. من حتی چندی ما در فروشگاه بزرگ در هرات فروشگاه مواد غذایی بود، من نشستم و کار نقاشی میکردم که مردم یعنی بدون فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی میبودم به خونه‌ها اینا به چشم اینا میخوایی داخل و قیمت های پایین تر. بله خب بودن کمپ های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقت گرفت تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان. یعنی بحث فروش صنایع دستی، نقاشی، قالین، هر کار دیگه شما بگین، خب خارجی علاقمند بودن و قیمت های خوب میخریدن و یک پشتوان خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تعطیل شدن کمپ ها و رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان، فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندا از این طریق به صورت فعلا نمیتونن ازار معیشت کنن.
خب آقای حبیبی، شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده، فروش نقاشی ها هم کم شده. چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها این مروج نیست؟
ببینین دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا خود من تاسم نو داینو به ایران درس خوندم، ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان، یعنی شما اگر از سنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان کنه که مثلا استاد فرشیان کیه، که یک از مینیاتوریستان بزرگ ایران، قطعا معلومات خوبی داره. ولی اگر ما در افغانستان در حالت مثلا بگیم استاد برشنا کینه یا مثلا بگیم استاد بهزاد کیست، اصلا معلومات نداره. یک بحث اینه که متاسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع، شاید در 20 سال، در 30 40 سال اخیر، وگرنه در زمان تیموریان، خب خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نزد بزرگان داشتن. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد، این بس است. مشکلات اقتصادی هم نه حق میدونم، بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کارهای هنر دست پیدا کنن. اما این فقط تنها ما فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ، هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود، ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 سال میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم و مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برای اونا مساعد نبود، به همون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود، مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست، نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده هایی که مثلا میبینن مستعد هست و علاقه مندی خود فرزند خود میبینن، اگر رو رجوع بدن به کار هنر. و این یاد به وقت داره، یاد به زمان داره. تا همین لحظه هم مثل اون هنرمندانی که در افغانستان کار کردن، سر برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزه آموزشگاه نقاشی چی، رنگ چی، بوم چی، سقوه چی، حس کنن. ویدیوهایی که ما لحظه سب کردیم در فضای مجازی در رسانه ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسای تابلو خرالده کردیم، فقط به خاطر که مردم ببینن و چشم اینا به هنر به زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در ایراد دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوان ها خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده به هر حال میدون تحصیل کرده و درس خوندن و اونا دست اولادا خور گرفتن و آمدن با آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی به هر حال بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام من بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات ها زیاده در قسمت آموزش و پرورش، به خصوص کارهای هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از 18-15 سال که ما در افغانستان بودیم، علاقه مندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن. با فیز های متفاوت به هر حال می آمدن، دوستشان تلاش بکنن، کار بکنن، یاد بگیرن. و گاهی وقتا می دیدن که مادران از وقت آثارا از اون می دیدن چقدر خوشحال می شدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد، به اینکه مردم دعوت بشن ببینن تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تاثیرگذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خود بهمان الگو قرار میدن که به هر حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت‌های اجتماعی دست پیدا کردن. و و راه رو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجو خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بدیم. و خب خوشبختانه خیلی هم از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن. و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین؟ به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1,000 یا 2,000 هنرجو در بخش بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن. چون من فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر خوب به برادر خوب به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما رو دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله ما خیلی موارد شد فکر کنم شاید بیشتر از 2,000 هنرجو و دختر و پسر رو آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مردمای با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. و خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و ما در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین متاسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوز تاریخی ملکه که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنیم. خب اون فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا چون محل و مرور بیشتر نیروهای امارات بود متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بهزاد در آمدن بعد به طالبا 2 ماه اول مسدود بود چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد تنها با حضور پسرها و دختر خانم‌ها بسیار زنگ می‌زدند، تماس می‌گرفتند، کنون مدت‌ها کار کرده بودند، زحمت کشیدند. خب بالاخره مجبور از طریق به هر حال اینترنت یا فضای مجازی با اونا با تماس بشیم، کارهای اونا رو ببینیم. حضوراً نمی‌شد کنون مراجعه بکنند. تا اینکه اکیداً و تأکیداً به تمام دانشگاه‌ها و مکاتب متأسفانه برای دختر خانم‌ها مسدود شد. واقعاً آموزشگاه مستثنا نیست. ولی خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات واقعا می ستاریم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمی کشن. چون من فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد ما. مراجعه میکنن می آمدن حتی گاهی وقت شاد شده در خانه بیان. و خب حضور پسرها متاسفانه کمرنگ شد چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد و بیشتر اساتید رفتن، بیشتر هنرمندان ترک کشور کردن. شاید میگم 80% هنرمندان در بخش نقاشی و موسیقی ما قرار میداریم خودتان از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلوها از اون از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشورهای همسایه رفتن. و تا همین لحظه هم فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارن هم شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی کنون میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. و خب من فکر میکنم از بدیم گفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید 100-200 ساعت تنها منه که درد نگار کنه باز نه باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردن خب چندین بار از ریاست امر به معروف مراجعه کردن که به هیچ عنوان زندگان نکشن و تنها شیره میبین، یعنی حتی میگه کبوتر را نکشین، اسب را نکشین. بیشتر مجسمه‌ای که داخل شهر هرات بوده مثلا اسب بوده نه گردن متزنه قطع کردن یا مجسمه‌ای دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم. چگونه مثلا خود صد روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خداوند. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم، او وقتی به شما بیاد در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه، او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم همینطوره، یعنی بارها شده که پی بده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درخت ها، ای چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روی یک چهره روی یک دست نهادیم کار کنیم تا اون نقاشی کنیم. خدا هم چقدر قادر بوده. ما فکر کنم همواره نه هنر در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از خیلی مهمه. بله، ما خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بودن، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن. لازم نیه که کسی اونا با چوب و چماق و با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن، این مردم نماز فرقتا میخونن. و خب در قسمت چهره محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و فروش بخش چهره سازی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خو نمیتونه کار بکنه. اگر باز کسی سفارش داشته باشه در خانه خو شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از هنرمندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی بپیونده، بر از او شما چی پیام دارین؟ آیا او میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین، کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالب داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان‌ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات که برای زنهای جامعه مخصوص پیش آمده، چه خوبه که به حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اونجا کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به حال محدودیت ها کم برای اینا کم بکنه، از طریق تماسایی که به هنرمندای در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه. یعنی قطعا موضوعاتی هست که باید آکادمیک علمی هست، اونا باید گفته بشه. اما خب طریق فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتاب‌های هنری، دیدن آثار هنرمندا، اگر بتونه به حال مستقیما با هنرمند حرفه‌ای تماس بگیره، از خواهش بکنه کار بکنه، چرا کنه؟ ولی قطعا فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه به امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنه بره از باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به روی بیارن با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیامو گفتنی دارین؟
حالا مفکر اونو بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر 20 سال است، ما برای ما همین طریق برای معیشت میکنیم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بحث هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیش از استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه، رنگ لوازم بخره، او داخل بخواد از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا در دور سر از کار کنم، خیلی وقتا تابلو بسیار از نقاشات به قیمت های 10-20000 دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط ده سوال اینه که تا چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار کرده و یاد گرفته. و من فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از این جهت پست میکنن یا همون جهت هستن کار میکنن، قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی تو در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره. یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ روغنه. خب پس آموزش از یه مرحال هزینه بندار هست برای کسی که خصوصش یاد بگیره. داره، بله، پول هم داره، ولی خب من فکر میکنم این بحثه. باید هنر به خاطر خود هنر دوست داشته باشی. یعنی مثل عاشقان و عارفان حقیقی خداوند که با گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان، حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنن بهش یک بهانه اگه بنده ها به طرف خدا سرس بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گناه هست. ما بارها شده اگه اثر اونه تنها به خدا دل خود رو خلق کردم، بعدها از تذر به صدای مجازی گذاشتم و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقتی یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند بشینه، یعنی اول خود هنرمند از اون لذت ببره، نگه تبدیل میکشون که مثلا مایون به 50 دارن به 300 دارن، نه نگه این میکشون که مردم محال فرق هستن جامعه هر شهر از هر کشوری اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. باید اصلا یک شخص هنری نیمونه شروع شخصی ما خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامی بچه خوب باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده.